صفر عاشقی
یک عاشقانه آرام.
اینجا همه چی ادامه داره، هر یه جمله آدم و به همین داستان پشتش داره.
شب که میرسد به آسمان خوش آمد میگویم، به ماه خوش آمد میگویم، به ستاره ها خوش آمد میگویم و به دلم که یاد شما در آن رفت آمد دارد خوش آمد میگویم. ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک.
سلام، گفته بودم برات این روزا خوبم، یعنی از وقتی فراموشت کردم خوبم. صبح تا شب به دیوار نگاه میکنم، به همه چی فکر میکنم غیر تو.
مرا به خاطرت نگهدار.
بعضی از موسیقی فیلمایی که ما پخش میکنیم یک اتفاقی بعدش افتاده. بعضی ها رو گفتیم که قبلش یه چیزی شده و این موسیقی بر اساسش ساخته شده. حالا بعضی از موسیقی فیلم ها هستن که بعدش یه اتفاقی افتاده.
نمونه کامل یک آدم پر روی رو اعصاب رو میشه در وجود یک جوون نروژی دید. یه آدمی که سال 2011 در نروژ یه کاری کرد که نه پیش از اون در نروژ اتفاق افتاده بود و نه بعد از اون اتفاق افتاد. آندرس بریویک در سال 2011 اول یک خودرو رو در اسلوی نروژ بمبگذاری کرد، منفجر کرد که 7 نفر درش کشته شدن و بعدش رفت به محل برگزاری اردوی هواداران حزب کارگر نروژ و در یک تیراندازی دیوانوار 69 نفر دیگر رو هم کشت که اکثرا هم نوجوان بودن. گرایشات عجیب و غریبی داشت، ضد مسلمون، گرایش به راست افراطی. آندرس در نهایت به 21 سال زندان انفرادی محکوم شد و همچنان در بند. یک فیلم سینمایی هم بر اساس همین اتفاق تروریستی ساخته شد در سال 2016 به نام 22 جولای. منتها این آندرس هرچی شما بیشتر در زندگیش کنکاش میکنید احتمالاً اعصاب بیشتری از شما خورد میشه. نکته عجیب اینه که سلول زندان آقای آندرس بریویک 3 اتاق داره، کامپیوتر شخصی داره، بازی کامپیوتری و تجهیزات ورزشی، اینا همه چی فوله. یعنی اون چیزی که من و شما در زندگیمون احتمالاً ندیدیم یا نمیتونیم ببینیم در آیندهشون داره یک جا همین الان در زندان خودش. بعدها حتی وقتی دادگاه احتمال بیمار روانی بودن او رو داشت بررسی میکرد، خود این آقای آندرس بریویک مدعی شده بود که نه اصلا من کجام بیمار روانی، به من توهین نکنید، من کاملا آگاهانه رفتم و این کار رو کردم. خلاصه این که این اتفاق وحشتناک در سال 2011 در نروژ در جزیره اوتایا که افتاد خیلی ها رو تکون داد، اما آقای آندرس بریویک رو ذره هم تکون نداد و هر از چنگاهی هم یه نامه می نویسه، میگه شرایطی که من رو زندانی کردن انسانی نیست، نمیدونم جوهر خودکار من چرا اینجوری شده و چرا کامپیوتر من اینجوری میشد. اصلا یه اوضاع این شکلی. نکته عجیب لحظه است که آندرس تصمیم گرفت که 69 نفر که اکثرا نوجوان بودن و برگبار ببنده. به خودتون فکر میکنید احتمالا که چطور میتونه انقدر خون سرد باشه. آندرس میگه که من در اون لحظه یه آهنگی رو با بالاترین صدای ممکن داشتم گوش میدادم. بتونم ترس و استراب وحشتناکی که در حین مرتکب شدن این عمل داشتم بپوشونم. آندرس میگه که صدها بار من به این موسیقی گوش کردم ولی ازش خسته نشدم، خیلی الهام گرفتم از این موسیقی و اون خشم شدید وجودم رو با این موسیقی بیدار کردم. موسیقی که یکی از برترین موسیقی فیلم‌های تاریخ سینما و تاریخ موسیقی است و مربوط به فیلم مرثیه‌ای برای یک رویاست به کارگردانی دارن آرنوفسکی و این موسیقی ساخته کلینت منسل هست در سال 2000 میلادی. موسیقی فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا به آهنگسازی کلینت منسل.
موسیقی فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا ساخته دارن آرنوفسکی. البته دلیل نمیشه که حالا این موسیقی چون منجر به جنایت شده مثلا موسیقی بدیه و نباید گوش داد. نه اینجوری نیست. به هر حال هر کسی حس خودش رو میگیره از یک موسیقی و حالا این موسیقی هم داستان بعدش این شکلی بوده. یه نفر گوش داده ممکنه حس خوب باش گرفته باشه و یه نفر این شکلی بخواد جنایت بکنه. میام توی پیامک‌های شما گفتن که یه بار خواهرم الناز برامون یه ماکارونی پخت که تو آب شناور بود، برعکس اون که شبیه گلوله شده بود. دوستمون گفته الان دیگه دانشجوی مراغه است، آشپزیش هم خوب شده، مرزبان از لرستان. خدا به داد اونایی برسه که با ایشون هم خوابگاهی ان. البته آزمون و خطاشو تو خونه انجام داده. خیلی ها تو خوابگاه آشپز شدن و من کل رفیقام تو خوابگاه آشپز شدن. شما توی خوابگاه به خصوص آقایون تو خوابگاه یا آشپز میشید یا لیسانس میگیرید. سعیدو که خوندم گفته خونه خواهرم بودم املت درست کردم. جالبه همه آشپزی هم واسه دیگران بوده. به جای نمک جوش شیرین ریختم، نگم از مزهش. لیلی خانم محمدی از بجنور، این اشتباه ریختنه. من یه بار یادمه که آقا ما که حالا اصالتمون همدانیه، خب میدونی که مثلا کدو حلوایی های همدان خیلی معروفه توی دنیا، اصلا معروفه، بعد به شدت خوشمزه هم هست، من خودم دوست ندارم. یه بار یه کدو حلوا، دو تا کدو حلوایی خیلی توپ گرفتیم برای یک جمع 20 نفره خونه مادر بزرگم. آقا همه منتظر این بودن، میومدن در قابلمه رو برمی داشتن، بودن وای چه کدویی بخوریم، غافل از این که مادر بزرگ من به جای اون حجم شکر زیاد نمک ریخته بود توش و چنان کدوی شوری شده بود، یعنی یه زده حالی اون 20 نفر خوردن در عمرشون عمرن همچین زده حالی خورده باشن، هیچ وقت یادمون نمیره. البته این داستان خوردن چای شیرین و ریختن نمک به جای شکر هم که مرسومه دیگه، خیلی یاد داشتن تجربه شد. با دوستاش رفته بوده بیرون، قرار شده که غذا رو ایشون درست کنه، بلد نبوده، برنج خامو با روغن ریخته تو دیگ درش هم گذاشته، برنجا سرخ شدن و کلی هم سر و صدا میکردن. دوستاش اومدن گفتن صدای چیه، گفتن فکر کنم داره تدیگ میبنده. ببین یه چیزی بگم، روغن و برنج انقدر باحال میشه، انگلیسیشو اگه حالا من بخوام بگم، ببخشید البته ببخشید، میشه چیز، خدای من اسمش چی بود؟ نمیدونم چی چی را یادم رفت، بعدم به تو میگه، ولی خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. گفته که یه بار من قیمه درست کردم، بعد برادرم با دوستاش از دانشگاه اومدن قیمه رو خوردن، دوستش گفت تو عمرش همچین چیزی نخورده بوده، همچین قیمه ای. اول فکر کردم بدمزه است، بعد فهمیدم خیلی خوب بوده. ناهید خانم از بندر انزلی، معمولا شمالی یا تنوع غذاشون بالاست، شمالی جماعت آشپزیش بد نمیشه. گفته که یه بار مهمون داشتیم، سرزده اومده بودن البته، به خانمم گفتم من میرزا قاسم میپزم، گفت تو؟ گفتم بله من. آقا ما پختیم، الان هفته یه بار مجبورم میرزا قاسمی بپزم، حسین از تهران. من یه چیزی بگم، ما با اینکه شمالی نیستیم، ولی همینجا چون نمیدونم حالا خانمم میشنوه نمیشنوه، ببینم نمیشنوه، تو راه داره میاد از جای، ولی یکی از بهترین میرزا قاسمی های دنیا رو همسر من میپزه، به جان خودم دعوتتون میکنم یه بار. میگم دیدی وقتی که مثلا مسابقات جام جهانی کشتی برگزار میشه، اینو آمار دارم، میگن که باشگاه های کشتی به شدت شلوغ میشه، میرن واسه ثبت نام، چون جو میگیره دیگه. یا مثلا جام جهانی فوتبال که میشه، همه میخوان بچه‌هاشون فوتبالیست شن، از 12 تا 22 بهمن، چون فضای دیدن فیلم و نقد فیلم و فیلمای جدید و مصاحبه بازیگرا و نشستای خبری و نمیدونم این اعتراضا و نمیدونم تشویقا و اینها خیلی زیاد میشه، خیلی ها دوست دارن فیلم ساز بشن و طرف میگه جون تو من برم مثلا فیلمنامه نویسی بشم، کارگردانی بشم، فلان. خلاصه این که تب و تاب جشنواره فیلم فجر مثل همیشه داغ و یکی از کسانی که من به نظرم یکی از بهترین منتقدای سینماست، مازیار فکری ارشاد عزیزه، که یکی دو بارم من حضوری در خدمتش بودم در استودیوی اینجا شب نیست. سلام آقای فکری ارشاد عزیز، بامداد دوشنبتون بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم. چیا دیدید امسال؟ مثل همیشه صبح تا شبی هستین شما باز؟
نه، من امسال به دلیل مشغله‌ای که داشتم تقریبا نیمی از فیلم ها رو دیدم، همه رو ندیدم.
آها خب نه. تا هر جا که دیدید اوضاع امسال چطور بوده؟
والا اگه بخوایم بی تعارف حرف بزنیم، خیلی سال دلگرم کننده ای نیست از
جدی میگی؟
بله. البته نه به این معنا که اصلا فیلم خوب نداریم، به هر حال یکی دو سه تا فیلم قابل توجه در جشنواره امسال هم ما دیدیم، ولی برآینده کلیش من فکر میکنم که یه ذره نگران کننده است برای سینمای کشورمون.
چرا؟ یعنی آخه امسال میگفتن که وای آبادان 1160 رو ببینید، وای نمیدونم درخت گردو رو ببینید. شما میگید فیلم خوب هست، یعنی همین چند تایی که برده زبون مردم هست فقط خوبه؟
من فکر میکنم نهایتاً 3 یا 4 فیلم رو با اغماز میشه بهشون فیلم خوب گفت امسال. چون یه مشکلی که امسال وجود داشت، خیلی فیلم ها چند پاره بودن، یعنی لحظه ها و دقایقی از هر فیلمی رو میشد گفتش که مثلا قابل توجه هستن یا از نظر سینمایی قابل بررسی و تحلیل هستن، ولی فیلم کامل واقعا ما امسال خیلی سخت میتونیم پیدا بکنیم که فیلمی رو بگیم که فیلم کاملی است. ضمن اینکه تاکید میکنم من همه فیلم ها رو امسال متاسفانه ندیدم.
ندیدید؟ بعد وضعیت نسبت به پارسال افت کرده؟
به نظر من افت محسوسی داشته. بله.
حالا اون چیزهایی که شما دیدین میشه تعریفشون بکنین که حالا کدوم ها به نظر شما قابل دفاع تر بودن از بقیه؟
همونجور که گفتم به هر حال لحظه هایی از برخی فیلم ها خوب بوده. فیلم ابر بارانش گرفته ساخته مجید برزگر رو من دوست داشتم. همینطور فیلم مغز استخوان آقای قربانی رو.
بله.
در کنارش زیر درخت گردوی مهدویان فیلم بدی نبود. قصیده گاو سفید علارغم اینکه برخی جاها یک مقدار قصه و روایت افت میکنه، در مجموع فیلم قابل توجهی بود. لحظه هایی از فیلم تومان ساخته مرتضی فرشباف رو من خیلی دوست داشتم و همینطور لحظه هایی از فیلم روز بزوا ساخته بهروز شعیبی.
بله. آها اینو شما دیدین.
بله.
حالا برحال همیشه شما میدونم که خیلی موشکافانه نگاه میکنید، ما همچنان فقر فیلمنامه داریم؟
شاید بشه گفت همچنان داریم. بله. چون همین فیلم هایی رو هم که با ذکر لحظه هایی من مطرح کردم، فیلمنامه ها افت و خیز پیدا میکنن. گاهی اوقات روایت اصلی رو فراموش میکنند و به حاشیه میرن. گاهی وقتا روایت آنچنان گره میخوره که در مرحله گره گشایی دچار مشکل میشن. و ما همچنان بله بحث در سر موضوع نگارش فیلمنامه رو من فکر میکنم همچنان موزل اصلی سینمای ما.
از کنم که از بازی ها خیلی دوست دارن بشنون، خیلی ها میگن که امسال پیمان معادی ترکونده. نمیدونم
پیمان معادی رو من چون فیلمش رو دقایقی پیش دیدم، اتفاقا فیلم زیر درخت گردو رو. بله. بازی درخشانی ارائه داده و من فکر میکنم که یکی از نامزدهای اصلی و شاید از بختهای اصلی بردن جایزه سیمرغ هم باشه.
آها. از پیمان معادی. پس معمولا این چیزایی که امروز هم بگم که آرای مردمی اعلام شد، همین زیر درخت گردویی که شما گفتید در صدر وایساد، بیشترین رأی آورده بود.
ده.
ولی خب خیلی از فیلمایی که حالا مثلا شاید سر و صداشون خیلی زیاد بود قبل از جشنواره، مثلا تو آرای مردمی خیلی جایی نداشتن.
ساز و کار این انتخاب فیلم های برگزیده مردمی هر سال زیر سواله. در واقع همیشه یه جنجال هایی هم، حاشیه هایی هم در کنار خودش وجود داره.
امسال هم بود.
امسال هم بود. بله.
آره.
و یه مقدار نمیدونم، شاید بهتر باشه که برگزار کنندگان جشنواره یک بار دست کم در دوره آینده این رو شفاف سازی بکنن که دقیقا مراحلش چجوری هست، یعنی پروسه انتخاب فیلم ها، شمارش آرا، گرفتن آرا. چون هر سال ما شاهد اعتراضاتی هستیم از فیلمسازها و تهیه کننده ها. گاهی اوقات استدلال هاشون خیلی منطقی به نظر میرسه. من هیچ اتهامی به هیچ کس نمیزنم، چون در جریان این قسمت ماجرا نیستم که این آرا چجوری جمع آوری و شمارش میشه. ولی وقتی هر سال اعتراض هست، نظرم یه شفاف سازی باید بشه، یک بار برای همیشه مشخص بکنن که ملاک ها به چه صورت، روند و فرایند در واقع این شمارش آرا و جمع‌آوریش به چه صورته. شاید این اعتراض ها کمتر.
آره. آقای حاتمی‌کیا هم اتفاقا اعتراضشون همین بود، گفتن که مثلا مهندسی میشه آرای مردمی و نمیدونم. حالا به هر حال همیشه خب جشنواره به همین حاشیه‌هاش قشنگه دیگه. به همین حاشیه‌هاش قشنگه. فیلم آقای کیمیایی هم که به دلیل انصرافشون اصلا نشستش برگزار نشد، بازیگراش بنده خدا یه حرف واسه 100 تا خبرنگار 100 بار توضیح دادن. اینم حالا اتفاق خوبی نبود واقعا.
خب این اصلا اتفاقی است که هر سال در جشنواره میفته، یعنی گروه عوامل سازنده فیلم بجز اون نشست خبری با شبکه های رادیویی، شبکه های تلویزیونی، شبکه های اینترنتی، روزنامه ها، سایت ها و مجلات به شکل پرشمار گفتگو میکنن، که البته حق طبیعیشون هم هست. این 10 روز جشنواره فرصتی است که به قول معروف تبلیغ کارشون رو بکنن، ولی طبیعی است که این تعداد مصاحبه باعث تکراری شدن حرفا هم میشه دیگه.
بله بله. حالا با توجه به اون محدود دیدن فیلم محدود بودن فیلمایی که شما دیدین، فیلم ها به لحاظ تکنیکی به لحاظ فنی آیا امسال مثلا پیشرفتی داشتن؟ مثلا
اینو باید انصافا بگم که بله، یه مقداری داشتن. من به لحاظ تکنیک پیشرفت نسبی رو به خصوص در نسل جوانتر شاهد بودم که فیلم ها سر و شکل بهتری پیدا کردن، اما همچنان در روایت و در حقیقت فرازهای فیلمنامه، نقطه عطف و اول و نقطه عطف دوم و همینطور رخدادها و گره گشایی و گره افکنی ها ضعف‌هایی دیده میشه. اما به لحاظ تکنیکی به خصوص به قول معروف میزانسن و اجرایی که کارگردان برای فیلمهاش ارائه میکنه، در کنار اون به لحاظ فیلم برداری من فکر میکنم که یک رشد نسبی رو ما شاهد بودیم.
آها خب پس این شکلی، خدا رو شکر این اتفاق اگر افتاده. عرض کنم که من حالا الان آره مردمی هم اومده جلو، درخت گردو، روز صفر، شنای پروانه، مغز استخوان که شما هم دیدینش،
بله.
و آبادان 11 هست. خیلی یاد گفتن که شاید دوزیست هم بیاد بالا، ولی خب دوزیست این اتفاق برش نیفتاد. برزونیک نژاد، بسیار عالی آقای فکر شد عزیز، از شما خیلی ممنونم. اگه حرفی باقی مونده که ما در خدمتیم.
سپاسگزارم از لطف شما و همه دوستان. امیدوارم این گپ کوتاهی که زدیم برای شنوندگان عزیز هم ارزشی داشته باشه و اطلاعی رو به عزیزان
بده. حتما همینطور بوده. شما همیشه جذابی ده های فکری شما.
سپاسگزارم
از لطفتون. با امداد شما بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر.
بی قرارم بیا، من بی تو آرامشی و قرار
اما رسیدیم به بخش معرفی اسطوره هامون که گفتم خیلی ها ممکنه که اسامی رو بدونن، به گوششون هم آشنا باشه، ولی البته اینم تاکید بکنم که اسطوره های ادبیات کشور ما ممکنه که خیلی ها اسامی رو بشنوه، ولی مثلا تا به طرف میگی که خب آرش کمانگیر رو شنیدی، میگه آره آرش کمانگیر، میگه که خب داستان آرش کمانگیر چیه، چرا اصلا شد آرش کمانگیر؟ اینجا خیلی ها میمونن. من میگم یکی از اون اسطوره هایی که اسمش رو زیاد شنیدیم و بعیده کسی نشنیده باشه، همونطور که گفتم آرش کمانگیره. از اسمش معلومه که آرش کماندار بوده، ولی حالا شاید دقیق و درست ندونیم که ماجرای آرش کمانگیر اصلا چی بوده. میخوام براتون بگم که ماجرای آرش و کمانش چیه. آرش امیرزاده‌ای بوده از اهالی طبرستان و از سپاهیان منوچهرشاه. تو جریان حمله افراسیاب به ایران و جنگ‌های خونباری که در گرفته بود، ایران تو وضعیت سختی قرار داشت. از طرفی هم خشکسالی اوضاع رو واسه ایران بدتر کرده بود و تو یک همچین وضعیتی و در حالی که لشکرکشی افراسیاب به ایران همینجوری ادامه داشت، ایرانی ها به دنبال یه چاره‌ای میگشتن که به این تباهی پایان بدن. واسه اینکه این اتفاق بیفته، قرار میذارن که یه پهلوون از بالای یه کوهی یه تیری بندازه و مرز ایران و توران رو مشخص بکنه، یعنی محل فرود اومدن اون تیر مرز رو مشخص بکنه. تیری که به اون پرتابی میگفتن، پرتابی تیری بود که پهلوونا واسه نشون دادن قدرت بازوشون اونو رها میکردن و اصلا هم کمانش کمان معمولی نبود. تورانی ها واسه تحقیر ایران، آرش رو که پیک لشکر ایران بود و پیغام این پیشنهاد صلح رو واسه افراسیاب برده بود، انتخاب کردن که اون بره بالای کوه و تیر رو پرتاب بکنه و محل فرود اومدنش مرز رو تعیین کنه. آرش میره به بالای کوه دماوند و با تمام توان این تیر، یا بهتر بگم پرتابی، رو پرتاب میکنه. تیر از صبح تا غروب حرکت میکنه و در کنار رود جیهون یا آمودریا روی درخت گردو فرود میاد. افراسیاب تسلیم تیر و کمان این پهلوان نامدار ایرانی یعنی آرش میشه و جنگ خاتمه پیدا میکنه، در حالی که بخشی از سرزمین توران هم به ایران اضافه شده بود به خاطر پرتاب اون تیر. افراسیاب بعد از پذیرش این شکست، ایرانی ها رو به حال خودشون گذاشت. تو بعضی از داستان هم اومده که اسفندار مز تیر و کمانی به آرش داده بود و بهش گفته بود که تیر این کمان خیلی دور میره، ولی پهلوونی که این تیر رو رها میکنه میمیره، و با این وجود آرش از اون کمان استفاده کرد و بعد از اون تیراندازی جون داد.